أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه مسئله 15 رسیدیم به این که اگر می تواند برای رکوع و سجود منحنی شود، منحنی میشد، همون به طور معمول انجام میده. اگر نمیتواند ایماء به رأس و مرحله سوم، اگر با رأس هم ایماء نمیتونه، تغمیز با عین، گاهی میشه سر رو هم هیچی تکون نمیتونه بده، همین چشماشو رو هم میگذاره. و در مورد ایما میگن برای رکوع ایما کمتر، برای سجده ایما اکثر، یه مقدار بیشتر منحنی میشه. و اگر هم ایمان نمیتونه تو مرحله سوم که غمز عینه، اون هم برای رکوع غمز عین کمتر، برای سجده یه مقدار شدیدتر فشار میده، یه کمی نه حالا خیلی، یعنی یه تفاوتی باشه بین رکوع و سجود. در مورد این نکته دهمی است که در این مسئله داریم الان صحبتشو میکنیم، نکته مطلب رو در این مسئله 15 تا الان خوندیم. مشهور همین روایت غمز عین رو بهش عمل کردن، روایت 13 از باب 1 از ابواب قیام جلد 4 وسائل صفحه 691، عن ابی عبدالله علیه السلام یصلی المریض قائما. این معناش اینه که تا مریض شد فوری بهانه نداشته باشه برای نشسته. خیلی مریض ها قائمن میتونن. بعد گفتن اگر نمیتونه قائمن وقت جلوسن. روایت خوندیم قبلنه. میرسه به این عبارت. فعضا ارادر رکو غمز عینی ثم سبح، تا چشمشو غمز کرده سبحان الله رو میگه، فاذا سبح فتح عینی. فتح عینی چیه؟ نیت میکنه که از رکوع بلند شده. فتح عینی فیکون فتح عینیه رفع رأسه من الرکوع. بعد برای سجودش دوره می فهمان فاذا اراد ان یسجد غمز عینی، چون تکون که نمیتونه بخوره، همین چشمشو فقط میبنده فشار میده تا بسته، ثم سبح فاذا سبح فتح عینی، و این فتح عینش به منزله رفع رأس از سجود محسوب میشه. فیکون و فتح و عینیه رفع رأسه من از سجود، ثم یتشهد و ینصرف، از نماز بیرون میره. مسئله 11 که تو این مسئله 15 گفته، حالا اسمش رو بذاریم نکته، که نکته 11 راجبه این بود که رکوع و سجود و بینش فرق بگذاره. اگر ایماعن رکوع و سجود میکنه برای سجودش اخفض باشه، و اگر به غمزه عین است اشد و غمزن برای سجده میره جلو. خب اینم روایات داریم که خوندیم روایاتشو و دیگه میگم تکرار نکنیم. اون چه که الان اینجا قابل توجهه اینه که راجب غمز عین آیت العظمای حکیم ایراد گرفتن، گفتن واجب نیست که غمز عین برای سجده شدیدتر باشه، اما راجب ایمای شد چرا اونا واجب میدونن. به ایما که میرزه میگن اگه میتونید کلشو انحنا ایجاد بکنه، انحنا سجده باید بیشتر باشه، اونا واجب میدونن. اما اگه سر نمیتونه تکون بده و میخواد با غمزه عین بره جلو، میگن فرق نمیکنه رکوع سجود، همین چشمشو ببنده و باز کنه. چهار تا دلیل دارن برای اینکه میخوان بگن غمزه عین که علامت سجده هست واجب نیست برای سجده بیشتر باشه نسبت به رکوع. دلیل اولشون گفتن روایت غیر و ظاهر الوجوب، که این آخرین حربه هر مجتهدی است. حالا دلیل های دیگه را هر مجتهدی بیاره، مجتهد دیگه میتونه رد بکنه، اما ظهور رو هر مجتهدی گفت. به نظر من ظهور این هست دیگه هیچ کس کاری نمیتونه بکنه، باید بهش بگیم بارک الله فی صفقتش. همینه خلاص. اولین دلیلشون اینه، میگن روایت میگه برای سجده بیشتر غمز بکن، اما ظهور در وجوب نداره. دلیل دومشون میفرمان برفرض ظهور در وجوبم داشته باشه، منحصر نیست علامت رکوع و سجود تو غمزه عین. بگه نشانه فقط اینه، همین که منحصر نیست علامت اینه که واجبم نیست. اگه واجب بود باید به همه بگوین که اگه نمتونی سر و ایماع بکنید نوبت میرسه به غمزه عین. اما حالا میبینیم غمزه عین واجب نیست و به روش های دیگری هم میتونه رکوع و سجودشو نشون بده، لذا از این جهت دلیل دومشون اینه که عدم انحصار دلیل بر عدم وجوبه. دلیل سومشون میگن این روایت که میگه غمزه عین بکن به مقداری حجت نیست از نظر قوت که بتواند اطلاق نص رو قید بزنه. نص اطلاق داره، همطور میگه برای رکوع و سجود چشمتو غمز بکن، غمزه عین رو گفته، این اطلاق داره. منطور یه روایت دیگه داره، این روایتش همین بود که الان خوندیم، من تو که غمز عین بکن نگفت شدیدتر و ضعیفتر، اما اون روایت دیگه دارد که چرا شدیدتر و ضعیفتر برای رکوع و سجود میگه. وقت میفهمان این روایتی که میگه ضعیفتر و شدیدتر در حدی نیست که بخواد اطلاق نص و قید بزنه و بگیم این روایتی که مطلقا میگه غمزه عین بکن یه قید کنارش بزنیم و بگیم باید برای رکوع کمتر برای سجود بیشتر. دلیل چهارمشون اینه که اصلا غمزه عین قبول زیادت نمی کنه، اصلا نمیشه زیادتر و کمتر کرد مگر زیاده از نظر مدت، مثلا یکیشو برای رکوع، مثلا مثال میزنم برای رکوع 3 ثانیه چشمو ببنده، برای سجده 5 ثانیه. فرمان از نظر کمیت قبول زیاده و نقیصه داره، اما از نظر شدت و ضعف نه. اصلا ما غمز عینه شدید و ضعیف نداریم. این فرمایش های ایشون هست. آیت العظما خویی هم که معمولا در فقه تابع ایشون هستن و نظرات آیت العظما حکیم رو میپسندن. صدی 90 از فتاوای ایشون هم فتاوای آیت العظما حکیم هست و این دو شخصیت بزرگ که رضوان الهی بر هر دوشون باد، آیت العظما خویی هم همین نظر رو پذیرفتند و گفتند ظاهر آن است که واجب نیست. این غمز عین شدیدتر و ضعیفتری که گفته شده نه، وجوب نداره. حضرت امام هم به شکل اقوا میگویند که واجب نیست این وجوبه. غمز عین میگن همچین چیزی واجب نیست برای رکوع و سجود و شاگردشون آیت العظما لنکرانی هم تبعیت از ایشون دارن. این دلیل هایی که آوردن، 4 تا دلیل، حقیقتا دلیل های خیلی ضعیفه هست. اون دلیل اولشون که میگن ظهور در وجوب نداره. چرا؟ وقتی روایت میگه برای سجده باید غمز عین بیشتر بکنی، اون باید امر دیگه، هم ظهور تو وجوب داره دیگه، ما چی میخواییم؟ اگه امر نبود تو روایت، بله میگفتیم امری نیست و از کجا میخواید وجوب رو استخراج بکنید؟ هم وقتی امر میکنه، امرش داله بر وجوب است، البته از نظر ظاهری میشد خلاف ظاهرم عمل کرد. اون دلیل دومشون که گفتن منحصر نیست، چون منحصر نیست دلیل است بر این که پس واجب نیست. میگیم عدم انحصار دلیل بر عدم وجوب نیست. تو واجب تخییری همیشه مگه اینطور نیست؟ واجب تخییری میگیم منحصر نیست، مثلا خصال کفاره رو میگیم منحصر نیست در اینکه 60 روزه بگیرید، تا انحصار نداره. میگیم پس مستحبه؟ نه، اینو نمیگیم. اصل کفاره واجبه، اما منحصر در یک عمل نیست. میگن میتونی این کارو بکنی، اون کارو بکنی، یک کار سومی بکنی، اما الزامش واجبه. متعیشون رو اینجا میفرمان چون منحصر نیست دلیل است که پس واجب نیست. دلیل سومشون فرمودن امر کرده است که غمز رو شدیدتر بکن برای سجده، اما در حدی نیست که اطلاق رو قید بزنه. میگیم چرا؟ چه اشکالی داره؟ خب یه روایت مطلق گفت که برای رکوع و سجود غمز عین بکن، هیچ قیدی هم نداشت. روایت بعدی میاد قید میزنه، میگه بر رکوع کمتر، بر سجود بیشتر. آب به شکل باید هم میگه، خب نمیتونه قید بزنه، قطعا قید میزنه. و این قید میزنه نه اینکه تنافی است بین دو روایت، بلکه میگوییم اون روایت اول در مقام بیان نبوده، اصلا اطلاق نداره. چون اگه اطلاق داشته باشه از نظر اصولی یه ایراد به ما گرفته میشه. ایرادی که به ما میگیرن اینه که میگن اگر دوتا دلیل مثبتین بود و یک کدوم مطلق یک کدوم مقید، اون مقیده نمیتونه قید بزنه، خود که مثبتینه. وقتی مثبتینه اون دلیل مطلق رو بهش عمل میکنن و مقید و به نحوه افضل افضل افراد بهش عمل میکنن. مثل این که میگید عت رقبه، یه بار هم گید عت رقبتن مؤمنه، هر دو هم مثبتینه. وقتی مثبتینه نمیگیم رقبه مؤمنه قید میزنه به عت رقبه، بلکه میگیم عت رقبه وظیفه هست، اهم از که مؤمن باشه یا کافر. افضل افراد اینه که رقبه مؤمنه باشه. دلیل چیه که مثبتین قید نمیزنه؟ اینه که اون مطلقه در مقام بیان وظیفه مخاطب بود و عمدن قید و ذکر نکردن، و نمیشه بگیم امام مخاطب رو اقرائه به جهلش کردن، تو نادانیش انداختن، فریبش دادن، که نبوده. کم تو بگن عطا رقبه، بعد که میره یه کافر آزاد میکنه، بعد بخندند و میگن ما گولت زدیم، برو یکی دیگه آزاد کن. اینطوری که نیست که. امام وقتی میگن عطا رقبه، دارن وظیفه مخاطب رو بیان میکنن و میخوان بگن توجه من دارم به اینکه رقبه دو فرد دارد، اما شما وظیفه نداری یک کدوم رو ترجیح بدی. اما یه بار هم میگن عطا رقبتا مؤمنه، میشد اولویت نه قید. یعنی تو مثبتین اینه. تو ما نهنفی یه روایت مطلق گفته از غمز عین بکن برای رکوع و سجود، نگفته شدیدتر و ضعیفتر. روایت دوم چرا میگه برای رکوع کمتر و برای سجود بیشتر. وقتی مثبتین شد نباید قید بزنی. اینا رو ایشون بیان نکردن و ما دایم تو از نظر اصولی اینا رو تو ذهنمون دور میزنیم که ببینیم اطلاعات اصولی ما اینجا پشوانه فقه ماست که چطوری بخوایم استخراج حکم الهی رو بکنیم. اما میتوانیم چیز دیگه بگیم، و اون این است که بگیم این روایت که امروز خوندیم به نحو مطلق گفت غمز عین، اصلا در مقام اطلاق نیست. چرا؟ چون امام نمیخواستن وظیفه مکلف رو تو بحث غمز عین کامل بیان بکنن، هم تو دارن فعل جمله بیان میکنن تا توضیحش رو یه بار دیگه بیان بکنن. خب اگه این طور شد اصلا روایت اطلاق نداره که بعد نیاز به قید داشته باشه. هیچی دیگه میگه ما هم ظهور میگه دلیل همون ظهور دیگه همین دیگه میشه. ما هم میگیم اینطور به ذهنمون میرسه، ظاهر حدیث رو میگیم اینه که امام اونجایی که قید و گفتن داشتن وظیفه رو بیان میکردن، اما تو این روایت نه. اگر اینها رو گفتیم میخوام بگم صحبت آیت العظمی حکیم رضوان الله تعالی علیه این حرف میتونست رو مبنای اصولی قرار بگیره و بگیم روایتی که قید دارد در حدی از قوت نیست که قید بزنه مطلق را، اما قابل جواب هست. و اون اینه که اگر ما روایت قید رو گفتیم ظهور تو وجوب داره، وقت جواب این سه رو میدیم. همین اندازه که گفتیم ظهور تو وجوب داره، میگیم این روایت مطلق اصلا اطلاق نداره که بخواد قید بخوره. دلیل چهارمشون خیلی ضعیفتر از همه شه که میگن غمز عین اصلا قبول شدت و ضعف نمیکنه، یعنی از نظر کیفیت اصلا قبول نمیکنه، فقط کمیتش درسته که یکی مثلا 5 ثانیه باشه برای رکوع، 5 ثانیه چشمو غمز بکنه برای سجده 10 ثانیه. این فرمایش قطعا غلطه و غمز عین ما شدید و ضعیف داریم. حتی بیننده هم که داره نگاه میکنه مشخصه، علاوه بر که خود مسلی میفهمد که برای رکوع یواش میگذاره رو هم، برای سجده یه فشار بیشتری میده. خودش که میفهمه دیگران هم میفهمن و بچه ها که انگوش میکنن تو چشم مخاطبشون، کاملا این رو احساس میکنن. تو دست نکرده تو چشمش، این چشمش معمولی رو هم همچنین میده، یکی دست شرکت چیزه صرف میچلن رو هم که دست او فرو نره، این خمزه این شدید اینه دیگه. بچه هم که بازی میکنن میدونن این نکات رو خیلی واضحه. اما یه اراده اساسی ما به این شخصیت بزرگ داریم و به تبعش دیگه دیگران، خود حضرت امام آیت الله لنکرانی، آیت الله خویی، که چرا فرق گذاشتید بین ایما و خفض عین؟ این فرقش فارقش چیه؟ به ایما که رسید گفتید ایمای رکوعی کمتر است، ایمای سجودی اخفضه، اونجا گفتید واجبه. بعد گفتید انتعذر عن الایما، رسید نوبت به غمز عین، غمز عین میگید فرق نمیکنه رکوع سجود یکسان، بذار رو همو برداره. این فارقش چیه؟ چطور یه مجتهد به خودش جرأت میده فرق بذاره بین دو تا حکم در حالی که لحن روایت هم یکیه؟ اگر امر میخواد تو هر دوش امره. اما چه شد یه مرتبه به ایما که میرسه میگن ظهور تو وجوب داره، برای رکوع کم، برای سجود بیشتر. اما به غمزه عین که میرسه میگن ظهور نداره در وجوب. چرا ظهور نداره؟ این فارقش چیه؟ فارق نداره. اگه میخواید بگید واجب نیست، هر دو رو بگید واجب نیست. خب بگید کسی که معذور است از رکوع و سجود، دیگه رکوع و سجود ایماعن انجام بده و اگر ایماعن نمیتونه با غمزه عین. به شکل مطلق هم بگید هر دوره یکسان فتوا بدید. اما اینکه طول ساله بگیم وقتی نمیتونه رکوع سجود معمولی انجام بده به ایما که میرسه ایمای رکوع رو میگید کمتر و ایمای سجودی میگید بیشتر منخفض بشه، ولیکن به غمزه عین که میرسه میگه یکسان رکوع و سجود یه مقدار فقط چشمو ببنده و باز بکنه. بله این فرق منم به ذهنم میرسه. حالا من فرمان شما رو اینطور عرض میکنم که رکوع ایمایی حسیست، یعنی کمیست، کمیه، چون کمیه یعنی مقدارش مشخصه، رکوع کم داره از اون یکی بیشتره. خب معلومه است با دست هم اشاره میکنه، میگه رکوعی اندازه سجود یه مقدار بیشتر دست رو کج میکنه، این کمیه. اما غمزه عین کیفیه و چون کیفیست یه مقدار کمتر بهش توجه میشه. اما دوتا جواب از این حرف هست. اولا غمزه عینه کیفی هم گفتم قابل حسه، گفتم حتی مخاطب میبینه میگه این غمزه عینش کمتره اون یکی شدیدتر، یعنی فرق میذارید بین اینها، خود مصلی هم که کاملا میفهمه. اما نکته اساسی اینه که این فرق فارق نیست. آخه اون فرقی که ما پیدا میکنیم باید فرق گذارنده یه تو حکم الهی باشه. آیا میتونیم بگیم هر جا حکم کمیست خدا بهش دستور داده، هر جا کیفیست نه خیلی گفتست لازم نیست؟ کجا همچه چی ما داریم؟ اگه یه همچین قانونی داشتیم از اون قانونی اینجا استفاده میکردیم اون فرق فارق میشد. الان همچین فرقی وجود داشته باشه، اول که میگیم وجود نداره، هر دوش حسیه. اما برف از وجود هم داشته باشه بگم یکی کمی یکی کیفی، حالا چه دلیل داریم که در کمیات خدا حکم کرده است به این که فرقو بگذار یکی خفزه کمتر یکی بیشتر، اما به کیفیات بگه فرق نگذار؟ همچی دلیل نداریم. دلیل ما ظاهر حدیثه، ظاهر حدیث هر دوش وجوبه. نکته بعدی سید میفرمان برای سجده اگر نمیتونه به سجده بره احتیاط واجب آن است که ما یسح و سجود بگذارد بر جبهه خودش، نه اینکه همینطور ذکر سجده رو بگه، مثلا یه مهری کنار دستش باشه اینو بذارد بر جبهه و بعد ذکر سجده رو بگه، علاوه بر اون غمز عینی که گفتیم، یا اگه میتونید ایما ایما اشاره میکنه و مهر رو بگذارد به جبهه خودش بعد ذکر سجده رو بگه، و همینطوری نمیتونه بدون مهر یا ما یسح و سجود ذکر رو بگه. ایشون فرمودن احتیاط واجب اینه. دلیل روایت سماعه هست، این نکته 12 میشه. روایت سماعه، روایت 5 باب 1 از همین ابواب قیام، میفرماد عن المریض لا یستطیع الجلوس قال علیه السلام فلیصل و هو مضطجع. اضطجاع که همون به پهلو باشه، به پهلو، حالا دیگه ندارد ایمن و ایسر تو این روایت نداره، وقتی نمیتونه جلوس به حالت مستجع چنانچه در قبر هست به اون شکل. بعد فرمودن ولیزع علا جبهتهی شیئن ازا سجده. ببینید همینجا هم باز امره، حالا آیت العظمی حکیمی هم بگن این امر وجوب نداره، بگن ظاهرش وجوب نیست، از کجا ما اینا بگیم؟ امر دیگه، ظاهر حدیث وجوبه، ما دلیل برای استحباب باید داشته باشیم که اینجا داریم، حالا بعد میخونیم روایتشو، اما میخوام بگم اگه نداشتیم ظاهر حدیث وجوبه. ولیزع علی جبهته شیئن ازا سجد فانه یجزی عنه ولن یکلف الله ما لا طاقت له، که اینم اشاره به اون روایتی بود دیروز خوندیم که میگفت انقدره، که گفتنی انقدره معنیش همینه، تو عبارتهای دیگه به جای انقدره واضح جمله رو کامل فرمودن، لن یکلف الله ما لا طاقت له به، هرچی رو طاقت نداره خدا تکلیفش نکرده. یعنی اینجا مثلا فرض بفرماد اگر نمیتواند بر پیشانی چیزی رو بگذاره، دستش تکون نمیخوره، فلج، خدا تکلیف ازش نخواست، همینو داریم میگیم. اما اگه میتونه، حضرت میگن ولیزه. نظیر این حدیث 5 حدیث 14 همین باب 1 هست و ظاهر هر دو حدیث وجوبه، ولی که دو تا روایت داریم که میگه وضع بر جبهه واجب نیست، یکی روایت 1 باب 15 است، سألته عن المریض قال علیه السلام یسجد على الارض او على مروحه. باب بزن که قدیم بوده، هنوز هم هست و اینا از جنس ما یسح و سجود دیگه، فرمان سجده کنه بر زمین یا بر مروحه، او على سواکن، که سواک هم از جنس چوب بوده، رو اینجا میگن رو اونم میتونه سجده بکنه، او علا سواکن یرفعهو. یرفعهو مال اینه که نمیتونه جبهش روش بگذاره، لذا میگن او رو بیارید بالا، خود سواک رو بیارید بالا بذارید بر جبهه خودش، و هو افضل من الایماء. از فرمودن این که سواک رو بیارید بالا بذارید به پیشانی، این افضل از ایماه، یعنی ارزشش بالاتره، ثواب بیشتری داره، که بخواد ایما بکنه برای سجده، اما چیزی به پیشانی نگذاره. اینو بعضی ازش استفاده کردن، افضلیت و دلیل بر عدم وجوب. لکن ممکنه ایراد گرفته بشه تو دلالت، بگیم اصل عمل واجبه، منطقی افضل الافراده، مثل نماز فرادا و نماز جماعته. وقتی میگیم نماز جماعت افضله، معنیش این نیست که مستحبه میشه نماز نخونیم که. افضله یعنی همون نماز واجب و بهتر است به این حالت انجام بدی. اینجا هم ممکنه بگیم که تخییرن یکی از این دو واجبه، یا به شکل ایما و یا به شکل اینکه یه چیزی بر جبهه خودش بگذاره. نتیجه این میشد که اصل اینکه باید سجده رو نشون بده واجبه، اما اینکه حتما یه چیزی بر جبهه بگذاره این واجب نیست، میتونه یه فرد دیگر رو بدل او قرار بده. اون چیه؟ ایمانه. حالا اگه ایمان نکرد وضع بر جبهه میشد واجبه دیگه، نمیتونه بگید هیچ کدومه، که یک کدوم از این دو واجبه و افضلش هم اینه که بر پیشانی یه چیز بگذاره. بله قابل جمع میشه دیگه، اون یقیناً بی اشکال هم هست. نمیشه بگیم که اگه ایما کرد بخواد بر جبهش هم چیزی بگذاره بگیم نماز باطله. باطل که نیست، قطعاً بهتر است، این دیگه جمعش افضل میشه. یه حدیث دیگه هم داریم، حدیث دوی باب یک، راجب مریسال توهو عن المریض الا ازا لم یستت القیام و سجود، نمیتونه دستم بلند شد و یا سجده بره. قال علیه السلام یؤمی به رأسه ایمان و ان یزع جبهته علی ال و ان یزع جبهته علی الارض احب الی. باز اینجا حضرت گفتن احب، نگفتن واجبه، و از این روایت ها میخوان استفاده بکنن که متعیناً وضع علی الجبهه این واجب نیست، که حتما به شخص مضطر بگو این واجب است بر پیشانی خودت، مایسه و سجود رو بگذاری و بعد ذکر سجده رو بگی. اینه دیگه، روایت ها رو خوندیم، اینها باعث شده که صاحب عروه بگن احوت آن است، احتیاط واجبی میکنه، احوت آن است که مایسه و سجود رو بگذاره بر جبهه خودش. اگر ما بخوایم بریم جلو و به دلیل ها نگاه بکنیم، ظاهرش همون عدم وجوب میشه، گرچه میشه یه راهی برای وجوب وضع علل جبهه هم بگذاریم، منتها در صورت استطاعت بگیم، بگیم اونجایی که شخص مستطیعه و میتواند سجده معمولی انجام بده قطعا نوبت به بدل نمیرسه. بعد میرسیم به جالس، کسی که جالسن نماز میخونه اگر میتواند سجده معمولی انجام بده که نوبت به بدل نمیرسه، و اگر نمیتونه میگیم خب یه چیزی بذاره بعد جبهه خودش و بره جلو. میموند این روایت احب، احب قابل جمع با وجوب هست تو اصطلاحات، میدانید گاهی گفته میشه این عمل نزد من محبوب تره، اصل عمل واجبه، یعنی احب گرچه ظاهره در استحباب داره و ولیکن نص در استحباب نیست، بلکه شامل وجوب هم میشه. تو کارهای واجب هم گاهی گفته میشه که این کار من بیشتر دوست دارم، اما بیشتر دوستم معنیش نیست که میتونیم ترک بکنه. اینو داریم، گرچه خلاف ظاهره. وقتی خلاف ظاهر شد، ما به سمت خلاف ظاهر نمیریم مگر اینکه دلیل داشته باشیم. خب دلیلمون همون روایت قبلی بود که گفت ولیزع علا جبهتهی شیئن ازا سجده. اون وقت که ایما باشه نه دیگه. خب ایما رو یه وقتی که با غمز عین میره جلو دیگه، اونا باید بگیم که اگر میتواند ایست چه بر پیشانی بگذره. خب وجوب این ترتب از کجا بگیم؟ مشکل ما الان تو این روایت هاست که میگیم فن نفس شیعون، بخوام بگیم واجب است، دو تا روایت جلوی ما رو گرفته، ما میگه نه احب است، افضله. و این افضله میرسوند که ترتب وجوبی نداره، ترتبش ترتب استحبابیه. بهتر اینه که این کارو بکنه، نکرد هم اشکال نداره، سجدش درست. وقتی میگن افضله این میشه. اما اگه خواستیم رد کنیم این دلالت روایت رو، وقت میگیم اون روایت قبلی گفت ولیزع علا جبهتهی شیئن، اون امره، اون امر مقدمه، اونو به نسش یعنی به ظاهرش عمل میکنیم. و این احب و میبینم افضلی که گفتن، اینو به خلاف ظاهرش عمل میکنیم دیگه. کل مطالب این هست، حالا یا شما این رو بپذیری یا اون طرف رو. این باعث شده که سید اصلا از دلیل منصرف شدن و تو عمل احتیاط واجب کردن.
قطعا شبیه تر هست.
شما شک نداریم اون که میذاره به پیشانی قطعا نزدیکتر به اون سجده اصلیست، یعنی یه کار بیشتر کرده. ولیکن بس تعبد به وجوبه. ما فعلا روایت داریم، وقتی روایت داریم دیگه نمیتونیم از نظر فکری استحسان بکنیم بگم این بهتره چون نزدیکتر. امام علیه السلام دارم میگن واجب نیست، من که نمیتونم استشهاد مقابل نص بکنم. یکی دیگه شو گفتن واجبه، ما باید این دلیل ها رو الان ببینم نه مراد امام چیه، چی میتونم استیاد بکنم از این روایت ها. آخرین فرمایشی که اینجا دارن اینه که هنگام سجده اعضای دیگر آیا اونا هم باید رعایت بشه؟ به خصوص امروز به ما چند تا را پرسیدن که اینا که رو صندلی نماز میخونن وقتی به سجده میرن نوک شست پاشون رو یا رو کج بکنن رو زمین بگذارن یا نه واجب نیست. حالا علاوه بر این چیزای دیگه‌ش هم بگیم و کلن حالا عبارت یه عبارت کلی دارن سید آخر مسئله 15 میفرمان که وَلْيَتَحَرَّ الْأَقْرَبَ إِلَى صَلَاةِ الْمُخْتَارِ، باید انتخاب بکند و خودشو بررسی بکند اون اقرب به صلات مختار رو، حالا که نمتونه دو مزترس بیند به نماز مختار کدوم نزدیکتره. و الا یعنی اگر نتونست اقرب به صلات مختار رو انتخاب بکند فالاقرب الى صلات المزتر علی الاحوال. اینا یه چی کلی میگن. این باعث شده که بعضی اومدن گفتن ایماء به مساجد اونم واجب است در هنگام سجده، یعنی علاوه که بر چشمش داره مشخص میکنه یا با ایمایی که گفتیم با مساجدیه، مثلا با انگشتشن نشون بده که به رکوع رفته است یا به سجده رفته، یا با پاش همینطور پاشا یه مقدار کج بکنه بعد بر سر یه مقدار بیشتر. خلاصه این ایماء به مساجد اینو همه بزرگان تقریبا رد کردن. حضرت امام و آیت الله العظمى لنکرانی میگن نه اینا واجب نیست. آیت الله العظمى خویی اصلا میگن لم نتصور له معنا معقولا، اصلا معنای معقول برش متصور نیست. یخت انسان خندش میگیره که بخواد چکا بکنه، وحی باید توضیح بدیم، بعد شما میگه نه یه چیز دیگه منظور است. لذا میگن معنای معقولی ازش تصور نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله
طاهر.